أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علی ابن ابی طالب علیه السلام، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. تأجیل در فرج مولا امام زمان علیه السلام، صلوات بلندی مرحمت فرمایید. زندگی بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سراسر الگوست برای ما که جنبه‌های مختلف این زندگی را اگر انسان بخواهد به قلم بیاورد، کتاب‌ها گنجایش اون رو نداره. ما فقط در این پنج شب و در این پنج شش جلسه‌ای که خدمتتون بودیم از دشمن شناسی و مواجهه با دشمن بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبی را خدمتتون عرض کردیم که این یکی از جنبه ها، اونم غالبا ما به دو ماه آخر از عمر بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختیم. همه درسه، همه الگوست، فقط انسان باید دقت نظر داشته باشد. بحث آخر من در رابطه با دشمن شناسی و مواجهه با دشمن بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها حول و حوش این ماجراست که انسان در مواجهه با دشمن، چون دشمنی که ما عرض میکنیم فرق نمیکنه، ممکنه هم دین هم کیش هم آیین خودمونم باشه، که ما اینکه در جریان بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها همین طور بود، ابوبکر بود، عمر بود، یه عده از صحابه پیامبر بودن، مردمی بودن که پیامبر رو دیده بودن. حالا در این مواجهه انسان گاهی اوقات به اندازه‌ای میرسد، به درجه‌ای میرسد که دیگه هیچ کاری نمیتونه کنه، یعنی شمشیر نمیتواند بزند، حرف نمیتواند بزند، حرکت در مقابل دشمن نمیتواند انجام دهد، یعنی به درجه ای میرسد که هیچی نمیتونه کنه. حالا خوب دقت کنین، من یه خورده اگر شد یه خورده به بحث روز هم مرتبطش میکنم تو پرانتزی، اما گاهی اوقات ها اصلا نمیدونه انسان واقعا دیگه چیکار بکنه، هر راهی هست رفته، دیگه راهی نیست. در اینجا خدای تبارک و تعالی یه درسی به انسان یاد داده. ببینید من یه مثال بزنم، آخه این جنبه کاربردی تو خونه هم داره، جنبه کاربردی عملی هم داره. ببینید آقایون، خانوما هم دقت کنن، این برای خانواده هم خیلی مهمه. گاهی اوقات انسان تو خونه به درجه‌ای میرسه که هیچی نمیتونه کنه، بچه‌شه، به بچه‌ش میگه انجام نده، نکن بابا، میگه به تو ربطی نداره، بچه‌شو بکشه نمیتونه، بزنه نمیشه، هرچه بهش هم میگه گوش نمیگیره، چی کار کنم؟ آقا یه آقایی یا خانم، فرق نمیکنه، زن و شوهر، حالا اینا با همدیگه درگیر شدن، گاهی اوقات درگیری های اینجوری هست دیگه، به ما مراجعه میکنن برای مشاوره. زنه ها میگه من دیگه اصلا ریخت شوهره را نمیتونم ببینم، از بس باهاش حرف زدم گوش نکرده، گفتم انجام نده گوش نکرده، بزنم نمیتونم، قهر کنم برم روم نمیشه، جایی ندارم، چی کار کنم؟ یا آقا میاد میگه بابا این زن بابای منو در آورده، هرچه بهش میگم گوش نمیگیره، میگم با اینا نگرد گوش نمیگیره، میخوام طلاقش بدم نمیشه، این ور آبروم میره اون ور آبروم میره، بچه دارم دوست دارم بالا سر بچه ها مادره باشه، چیکار بکنم؟ در چنین موقعیتی انسان باید چیکار بکنه؟ خدا تو قرآن یه راه حل داده، این راه حل واقعا ها، اما دیگه آخرین راه حله. خدا تو قرآن یه واژه‌ای داره به نام صبر، اما صبر نیست. چیه؟ صبر جمیله. ببینید بعضی واژه‌هایی که تو قرآن هست انسان وقتی روشون دقت میکنه به خیلی مطالب بالای دست پیدا میکنه. آقایون خانوما این جلسه امشب خوب دقت کنید، کاربردی خیلی به درد میخوره. ببینید من این صبر جمیل، خدا تو قرآن بعضی چیزها را جمیل معرفی میکنه، بعضی چیزها را غیر جمیل. جمیل یعنی زیبا، اما واژه صبر جمیل یعنی چی؟ مثلا ما تو قرآن صفح داریم یعنی گذشت، میگه صفح جمیل داریم صفح غیر جمیل داریم، صبر جمیل داریم صبر غیر جمیل داریم. گاهی اوقات انسان صبر میکند اما صبرش صبر جمیل نیست، یعنی تو دلش ها یه نوعی شکایت داره اما صبر میکنم، باید میزدم تو گوشش ها ولش کن، صبر میکنم، چیزی نمیگه. اما صبر جمیل نه، اصلا شکایتی نداره، میگه خدایا بچه منو ازم گرفتی، گرفتی خودت دادی حالا گرفتی، شکایتی ندارم، صبر میکند، اینو میگن صبر جمیل. بعضیا یه مصیبتی براشون وارد میشه، نماز نمیخونن، آقا مثلا دانشگاه قبول نمیشه، دیگه من تو هیئت نمیرم، آقا زندگیش به هم ریخته، زن و شوهر به هم ریخته، دیگه من نماز نمیخونم، دخترش از نس داده بود، میگفت که حاج آقا زن من الان یک سال نماز نمیخونه، میگه چرا خدا بچه‌مو ازم گرفته، بچه‌تون چند سالش بوده؟ 7 ماه. اینا که صبر نیست، اینا اصلا صبر نیست که اسمشو بذاریم صبر جمیل. صبر جمیل رو الان من بگم خدا کجا به کار برده. وقتی حضرت یعقوب، خدا دو جا تو سوره یوسف، دو جا تو سوره یوسف صبر جمیل به کار برده. وقتی حضرت یعقوب علیه السلام یوسف رو داد دست برادران، یوسف رو میبرید مواظب باشید یه وقتی اینور اونوری نره، ضربه‌ای نخوره، چیزیش نشه، اومدن گفتن که بابا دیگه شما مفصل میدونین یوسف رو گرگ خورده. رفت از گرگا سوال کرد، گرگا گفتن نه بابا ما کجا خوردیم، پیامبر خداست، زبان حیوانات هم میدونه، اینور اونور از آسمان از زمین از همه سوال کرد، نه اصلا در بین ما نیست. بعد به بچه ها میگه که بچه ها شما بیاید راستشو به من بگید، راستشو به حضرت یعقوب علیه السلام نمیگن، هر کاری میکنه استغفار کنید، استغفار نمیکنن. بعد که حضرت یعقوب مواجه میشه با این کارا، بچه‌شن، ببینید بچه‌های پیامبر خدا یعنی نبی زاده هستن، پیامبر زاده هستن، بچه‌هاشو بکشه نمیشه، بچه‌ها را بزنه نمیشه، به بچه‌ها نهیب بزنه بازم با اخلاق پیامبر جور در نیاد نمیاد، هر طور که باهاشون حرف میزنه التماس میکنه بچه ها تو را خدا بیاید بگید، هیچی نمیگن. بعد خدا از قول یعقوب اینطور میفرماید، قال بل سولت لکم انفسکم، وقتی که وجاء علی قمیصه بدم کذب، وقتی پیراهن خونی آوردن و دیگه فایده ای نداشت، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نفس شما داره کارو براتون قشنگ جلوه میده، من یعقوب راهی ندارم، فصبر جمیل، من صبر جمیل و پیشه خودم میسازم، والله المستعان علی ما تصفون، و خدا انشاءالله یاری میکنه منو. ببینید دیگه هیچ راهی نداره، میگه صبر جمیل. صبر جمیل یعنی خدایا من دیگه توکلم فقط به شماست، راهی ندارم، چی کار میتونم کنم، کاری نمیتونم انجام بدم، میشینم صبر جمیل انجام میدم، شکایتم نمیکنم تا خدا گشایش در کار من ایجاد کند، تا خدا فرجی حاصل کند. این می شود صبر جمیل. دومین مورد، وقتی برادرها رفتن به سرزمین مصر، بعد برادر حضرت یوسف اونجا مان که بنیامین بود، موقعی که برگشتن گفتن که بنیامین و عزیز مصر گرفته و به ما نداده، دوباره سر و صدا و ناله حضرت یعقوب علیه السلام بلند شد. اما بازم کاری نمیتونست کنه، من چیکار کنم از دست شما بچه ها؟ گفتم بیایید استغفار کنید، استغفار نکردید. گفتم راستشو به هم بگید، راستشو به هم نگفتید، دوباره چیکار کنه؟ خدا در آیه 83 همان سوره یوسف میفرماید قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل. دوباره همون آیه فصبرون جمیل، یعنی دوبار تو سوره یوسف حضرت یعقوب علیه السلام از واژه صبر جمیل استفاده کرده، یعنی من فقط و فقط قدرتم و تمام نگاهم به خدای تبارک و تعالی است. آقایون اگر ما نگاهمون تو کارامون به خدا باشد، خدا با یه دید دیگه بهمون نگاه میکنه. آخه مشکل اینه که ما توکل هامونو از دست دادیم. طرف میگه اگه منو از کارم بیرون کنن از کجا بیارم بخورم؟ مگه کارت داره به تو میده؟ خدا به تو داده. بابا تو که اصلا کاری نداشتی، تو که پیمونکار نبودی، تو که کارمند نبودی، خدا فرستاده تو کار، حالا این نشد جای دیگه بهت میده. چرا توکل های خودمونو بر خدا از بین بردیم؟ یعنی یه طوری شده ها همه ترس داریم. خدا فرماید ترس نداشته باشین، به من خدا توکل کنید، هیچتون نمیشه. خوب دقت کنید آقایون، اونی که دنبال پارتیه به مقصد نمیرسه، اونی که از خدا کار میخواد به مقصد میرسه. مقام معظم رهبری همش میفرماید به فضل الهی، به فضل الهی، به فضل الهی. این یعنی چه؟ یعنی هر چه هست دست خداست. مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه میفرمود که خرمشهر را کی آزاد کرد؟ خدا آزاد کرد. بابا رزمندگان اسلام جنگیدن؟ نه، خدا آزاد کرد. این شنها تو تبز کی بودن؟ شن بودن؟ شن بیابون؟ نه، سربازای مخفی خدا بودن. این میشود دید مثبت، این میشود یه دید ایدئال به خدا. این دیدو داشته باشی خدا بهت نگاه میکنه، اگه دید غیر از اینو داشته باشی خدا بهت نگاه نمیکنه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم آقایون. چند مورد من از صبر جمیل که از این آیه استفاده شده در طول تاریخ بهتون بگم. میخوام برسم به دشمن شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها. امام علی علیه السلام، ابوبکر اومد رفت، عمر اومد رفت، بعد از عمر اومدن پیش امام علی علیه السلام گفتن علی تو بیا بعد از عمر خلافتو بر عهده بگیر. علی علیه السلام فرمود باشه، من بر عهده میگیرم. گفتن البته شرط داره ها. علی علیه السلام فرمود برا من شرط تعیین میکنه. گفتن بله شرط داره. گفتن شرطش چیه؟ اینا گفتن که علی به شرطی شما جانشین عمر میشی و خلیفه سوم ما، که به آنچه که قرآن گفته و خلیفه اول و دوم عمل کردن عمل کنی. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود به قرآن عمل میکنم، اما به سنت خلیفه اول و خلیفه دوم عمل نمیکنم. گفتن عمل نمیکنی پس خلافت از خلافت و از امامت و از اینا هم خبری نیست. علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود خبر نباشد نباشد. تاریخ مینویسد بعد که علی را دیدن بهش گفتن علی چرا نپذیرفتی؟ علی بن ابی طالب صدا زد به اوف، گفت به فرزند اوف، بهش گفت چرا نپذیرفتی؟ گفت یبن اوف خیانت کردید شما به من و این اولین خیانت شما هم نبوده، اما من راهی ندارم. فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون. من صبر میکنم، صبر جمیل، و از خدا یاری میخوام. ببینید علی ابن ابی طالب در چه مرحله قرار گرفت؟ در مرحله قرار گرفت که دیگه راهی نداره، خلافت را نمیتونه با این شرط بگیره. این مردم هم نادانن، اول ابوبکر رو گذاشتن، بعد عمر رو گذاشتن، حالا هم اومدن شرط ابوبکر و عمر رو برای علی میکنن. علی نمیتونه بپذیره، یعنی نباید بپذیرد، نمیشود چنین حکومت الهی را اداره کرد. لذا هیچ راهی نداره. فرمود فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون. من صبر جمیل میکنم و خودم را به خدا واگذار میکنم. وقتی انسان خودشو کارشو به خدا واگذار بکند، خدا بهش کمک میکنه. اما اگر به دیگران واگذار کرد، کارش اشکال پیدا میکنه. تو وسط کار چنان غمها و حزنهایی برش وارد میشه که نمیدونه از کجا داره میخوره. اینو در ذهنمون باشه. این مورد اول. بریم آقا مورد دوم، حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی دفاع کرد، خیلی کار کرد. در خطبه فدکیه، خطبه فدکیه خیلی خطبه جالبی است. اگر انسان بتواند خطبه فدکیه را مطالعه بکند، پی میبرد که حضرت زهرا سلام الله علیها چه کارهایی انجام داده. حضرت زهرا از این آیه فصبرون جمیل در خطبه فدکیه استفاده کرده. کجا؟ موقعی که گفتن آقا فدک را باید برگردونی. آقایون شما دیگه میدونید فدک چیه. فدک یک نخلستان وسیعی بود با نخلهای فراوان. پیامبر مال پیامبر بود، مال خودش بود. پیامبر مکرم اسلام اینو داد به دخترش، تنها فرزندش حضرت فاطمه. نخلستونا اونقدر زیاد بود که میشد با این نخله ها حکومت اسلامی را اداره کرده. بعد که پیامبر از دنیا رفت، عمره رفت پیش ابوبکر، گفت ابوبکر اگه این فدک تو دست فاطمه باشه، یعنی تو دست علیه، علی اون وقت هر کاری بخواد میتونه با ما انجام بده ها، ما چیکار کنیم؟ فدکو از فاطمه بگیریم. اومدن برنامه ریزی کردن فدکو از فاطمه بگیرن. فاطمه نمیذاره حق قش از بین بره. توی خطبه فدکیه فاطمه سلام الله علیها، اصلا شب اول گفتم آقایونی که شب اول جلسه ما بودن حدیثو شنیدن، آقایونی که نبودن، خانمایی که نبودن خوب دل بدن، من امشب دوباره اون حدیثو میگم، اون برنامه را میگم، چون خیلی مهمه. آقایون اینا اصلا فکر فاطمه را نکرده بودن، اینا اصلا نمیدونستن که فاطمه وارد میدان میشه. میدونید چرا؟ چون پیامبر مکرم اسلام یه روز تو مسجد نشسته بود، از اصحاب سوال کرد آیا اصحاب بهترین زن چه زنیه؟ هر کس یه جوابی داد. یکی گفت زنیه که حجاب داشته باشه، یکی گفت زنیه که نق نزنه، یکی گفت زنیه که اصلا جلو شوهرش هیچ قد علم نکند، یکی دیگه گفت زنیه که این، یکی دیگه گفت زنیه که آن. بس سلمان دید این جوابها فایده نداره، پا شد رفت در خونه فاطمه. خونه فاطمه چسبیده به مسجد، رفت در خونه فاطمه زد، گفت فاطمه سلمانون منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، یعنی یک قرابت خاصی با اهل بیت داشت. رفت در خونه زد، با فاطمه کار دارم. فاطمه اومد دم در سلام الله علیها، گفت فاطمه باباتون تو مسجد یه سوالی ایراد کرده، ما از جوابش ماندیم نمیدونیم چه بگیم. فاطمه صدا زد سلمان چه سوالی؟ سلمان گفت باباتون سوال کرده بهترین زن کیه، ما هر چی جواب میدیم باباتون میگه که نه این جواب نیست. یه وقت فاطمه سلام الله علیها فرمود سلمان، زنها دقت کنن، سلمان خیرون للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. بهترین زنها زنهایی هستن که نه مردای نامحرم اونا را ببینن، نه اونا مردای نامحرم را ببینن. حالا زن ناموس مردم کنار تو ایستاده، جوک تعریف میکنی یا باهاش میخندی یا هر قهقه میزند و قهقه میزنی، ای طبق کدام دستوره اسلامه؟ من نمیدونم، خودتون برید سوال کنین. اینی که خونه قوم و خیش مینیم، اینی که در کنار هم دیگه مینشینیم، اینی که گاهی روسری ها میاد پایین یا تو نصف میاد، اینی که موی خود را نمایان میکنیم، اینی که ناموس من دست خودش را، آرایش های خاص خودش را برای دیگران نمایان میکند، این طبق چه دینیست؟ من نمیدانم، شما خود برید دنبال جوابش. اما زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود بهترین زنان او زنهایی هن که مرد نامحرم اونها رو نبینه، اونا مرد نامحرم رو نبینن. سلمان رفت تو مسجد، پیامبر نشسته بود، اصحابم هنوز دوروبرش بودن. یه وقت صدا زد یا رسول الله من جواب رو پیدا کردم. بعد پیامبر فرمود جواب چیه؟ صدا زد بهترین زنا اونایی هن که نه مرد نامحرم رو ببینن نه مرد نامحرم رو اجازه بدن که به اونها نگاه کند، به زیورالات اونها نگاه کند. پیامبر فرمود احسن سلمان، این جواب درسته اما از خودت نیست، بگو از کجا شنیدی؟ سلمان صدا زد از فاطمه سوال کردم. همونجا پیامبر فرمود فداها ابوها، فدای این فاطمه پدر فاطمه باشد. و اونجا فرمود فاطمه تو بذعتون منی، هر کس فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده، مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده. جواب فاطمه این بود، همه تو شهر مدینه فاطمه را به این میشناختن که یک زنیه که اصلا تو بین مردای نامحرم نمیاد. همه فاطمه را چنان میشناختن که فاطمه اجازه نمیده مرد نامحرم به اونها نگاه بکنه. وقتی جریان فدک، آقایون دقت کنید چه عرض میکنم، زنی که میفرماید در بین مرد نامحرم نباید رفت، زنی که میفرماید مرد نامحرم نباید زن را ببیند، وقتی جریان فدک پیش اومد، حالا خوب دقت کن برای تاریخ رو بخونم که چه کار کرد. رفت طرف مسجد، اصلا مردان ها، اون مردمی اصلا مردمی که تو مسجد بودن همه مرد بودن، اصلا این مردان وقتی فاطمه را دیدن تعجب کردن، خدایا فاطمه اومده بین مردای نامحرم، آره اومده بین مردای نامحرم چشه. وقتی که دیدن اصلا ابوبکر بالا منبر بود، عمره کنارش بود، قنفذ بود، مغیره بود، سلمان، مقدار، اصلا همه بودن. بعد که فاطمه اومد تو مسجد، خوب دقت کن آقایون چه عرض میکنم، اونقدر براشون غیر منتظره بود. اینی که میگن وقتی اصل ولایت بخواد بره زیر سوال، دیگه مرد و زن نباید حریم بشناسن و باید وارد میدان بشون. اینی که میگه در مواقع حساس نباید بذاری امامت و ولایت زیر سوال بره، اینه. اصلا ابوبکر تعجب کرد، انتظار نداشت. یه وقت صدا زد یه پارچه بیاری. در همون حال ها فنیقت دونها ملاعتن، همه تعجب کردن، یه پارچه آوردن بین فاطمه و یه عده زنم با فاطمه بوده ها، بین فاطمه و یه عده زن با مردا یه پارچه کشیدن، حالا مثلا به سبک پارچه های امروزی که ما میکشیم، یه پارچه قرار دادن که فاطمه دیده نشود، فاطمه سلام الله علیها. حالا میبینن فاطمه میخواد بابا فاطمه هستا، فاطمه که بین مردا حرف نمیزنه، دیدن نه فاطمه بعد از یه مکسی که انجام داد، ثمه یعنی فاطمه یه مقداری ایستاد، مردم همشون تمام شد، مردم پچپچشون که تمام شد، این ثمه اینو میگه. بعد از این کار ثمه انتن یه ناله ای زد فاطمه سلام الله علیها، یه ناله ای زد، یه صدای حزینی از گریه و ناله از فاطمه بلند شد که چی؟ که اجهش القوم بالبکا وارتج المجلس. اجهش القوم میدونی یعنی چی؟ یعنی با ناله فاطمه همین مردایی که علی ابن ابی طالب را تناب دور گردنش آویختن ها، اجهش القوم یعنی با ناله فاطمه مردم ناله شون بلند شد، رو همدیگه افتادن، یعنی طوری گریه میکردن اجهش القوم، مردم رو همدیگه افتاده بودن، رو همدیگه به همدیگه میزدن و گریه میکردن. چرا؟ با گریه فاطمه سلام الله علیها ورتج المجلس، اصلا مجلس به همدیگه ریخت. بابا فاطمه میداند اینها نامحرمند، اما میخواد ولایت را اثبات کند، میخواد امامت را اثبات کند. اونجا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این شروع کرد به خطبه خواندن خودش، خطبه را خواند، اونقدر با ابوبکر حرف زد. اونجا بود که البته اینو عرض بکنم، تو پرانتز آقایون اینو عرض بکنم، بعضیا خیال میکنن که بعد از رحلت پیامبر این خیلی مهمه. جوونا، خانوما، اصلا مداها، اصلا اونهایی که دنبال تاریخ فاطمه هستن گوش کنن، یه مسئله محققه. بعضیا خیال میکنن بعد از پیامبر اول جریان آتش زدن در بوده، چون ما میگیم یه بار فاطمه تو در حالی که از کوچه رد میشد سیلی خورد و لگد خورد، یه بار هم میگیم بین در و دیوار. بعضیا خیال میکنن اول در جریان آتش گرفتن در و خونه بوده، بعدش جریان فدک و تو کوچه کتک خوردن بوده. بعضیا میگن نه، اول تو کوچه کتک خوردن و واقعه فدک بوده، بعد جریان آتش زدن در بوده. اما آقایون این دو نظر هر دو به عقیده حقیر صحیح نیست. اونی که تحقیق کردیم اینه که این دوتا واقعه توامان بودن، یعنی با همدیگه بودن، یعنی هم جریان فدک در روزهای مختلف ادامه دار بود و هم جریان بیعت گرفتن ادامه دار بود. اینا به همدیگه گره خورده بودن، با همدیگه مخلوط شده بودن و این قضیه تاریخی پیش میرفت و این مصیبت زهرا را بیشتر میکرد. اونجا رو کرد به ابوبکر، ابوبکر چته؟ چرا ایتو میکنی؟ چرا میگی من نباید از بابام ارث ببرم؟ ابوبکر گفت پیامبران از باباهاشون ارث فرد از پیامبر ارث نمیبره، پیامبران ارث نمیذارن. حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد و ورث از سلیمان داوود. مگه اونجا ارث نبردن؟ آیه قرآن خون. ابوبکر متعجب مان، نمیدونست چی بگه، سکوت کرده بود. فاطمه فقط حرف میزد، حرف زد، دلیل آورد، رو میکرد به مردم. مردم مگه شما ندیدید که پیامبر به ما داد؟ از مردم آری گرفت، تأیید گرفت. اما آخرش ابوبکر گفت ببین فاطمه، ما به این فدک نیاز داریم، این فدک برای سپاهیان اسلامه، چرا باید دست شما باشه؟ میخواد از علی بگیره دیگه. اصلا هیچیو قبول نکرد. از این ور عمره هم شارژش میکنه که یه وقت قبول نکنی، یا ابوبکر هم آخرش قبول نکرد. فاطمه دید دیگه راهی نداره. آقایون ببینید، فاطمه دید دیگه راهی نداره. آخر خطبه فدکیه، یعنی آخرین آیه‌ای که تو خطبه فدکی اومده را اگر یه وقتی تو گوگل بزنید ها، سرچ بکنید، جستجو کنید، اینو هست آقا، اینو اصلا مشخص کردن. آخرین آیه‌ای که اونجا فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده میکنه اینه: کلا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. من راهی ندارم جز صبر جمیل، صبر میکنم. خیلی هم البته حرف تندی زد به ابوبکر، باید این حرف به ابوبکر زده میشد. رو کرد به ابوبکر، همون حرفی را که یعقوب به فرزندان گناهکارش زد، همون حرفو به ابوبکر زد. صدا زد ابوبکر، سولت لکم انفسکم امرا، شیطان برای تو کارتو جلوه داده، خیال میکنی کار درسته، خیال میکنی اینی که با دختر پیامبر و با ولی پیامبر در افتادی کارت قشنگه، ما دیگه راه حلی نداریم. فصبر جمیل، من صبر جمیل را پیشه خودم میسازم. ببینید فاطمه، آقایون به اندازه ای رسید که دیگه دید هیچ راهی ندارد، اومد صبر جمیل را فرمود. صبر جمیل آقایون خودش مرحله ایست عجیب، تسکین دهنده. اونا چیز دیگری میبینن، یه مرحله عرفانی است. یعنی خدایا من دیگه هیچ، تمام دفاع خودمو کردم، تمام حرفا را زدم، تمام دفاعیات بوده، محسنم که سخ شده، لگد که خوردم، سیلی که خوردم، اومدم هر چه دفاع بوده از ولایت کردم، دیگه راهی نیست. چه کار بکنم؟ هیچ راهی نیست. صبر جمیل را پیشه خودم میسازم. آقایون صبر جمیل مهمه، صبر جمیل خیلی. کارو نذاریم، بعضی از کارا رو شیطان پیش اونا قشنگ جلوه میکنه. حالا شما بیا امشب را حرف بزن، فردا میری توبه میکنی. بابا ای که هم کلاس دانشگاهیته، ای که دیگه اشکال نداره، یه سوال درسیه، یه فیزیکی، یه شیمی، یه ریاضی، ازش سوال کن ببین چی میگه. لذا برا دختره امر و قشنگ جلوه میکنه، میاد پیش پسره میگه آقا سوال داشتم، جزوتو میخوام، جزوهمو بهت میدم. همینها امر قشنگ جلوه داده میشه، کار خراب میشه. میگیری آقا چی میگم؟ نزار شیطون کارو برامون قشنگ جلوه بده. نشستی تو خونه ها، اصلا تو فکر گناه نیستی، یه وقت شیطون میاد میگه که راستی شنیدی فلان بازیگر و بازیکن و فلانی و میگن تو فلان پارتی گرفتن رقص جمعون، کلیپش هم اومده، اصلا حرکتت میده، تحرکت میده، میره کارو برات قشنگ جلوه میکنه، نگاه کنی به گناه آلوده بشی. آقایون نذاریم شیطان کارو برامون قشنگ جلوه بده. اگرم به مرحله بنبست رسیدیم صبر جمیل. حالا من یه قضیه پرانتزی بگم آقایون، واقعا گاهی اوقات ها انسان میبیند ولی زمان را، مقام معظم رهبری رو عرض میکنم، یعنی دیگه راهی ندارد جز صبر جمیل. بعضی از دوستان از من سوال میکنن، میگن حاج آقا مگه رهبری اینا را نمیبینه؟ همینایی که دارن این کارا را انجام میدن. میگیم چرا؟ میگه خب چرا کاری نمیکنه؟ بابا یه جایی انسان میرسد به صبر جمیل. شما ببینید این آقا اومده میگه که نه تنها باید اونی که موشکو زده توبیخ بشه، بلکه فرماندهان بالاتر از اونم باید توبیخ بشن. یعنی میخواد اصلا کل این نظام سپاه را ببره زیر سوال، میخواد پاسداران را در چشم یه عده از مردم ضعیف جلوه بده. آخه نادان، تمام این مردم خودشون یا پاسدارن یا بسیجن، بسیجین. نگاه میکنی برادر من بسیجی فعال، همسایه پاسدار، همسایه اینوری بسیجی عادی، همسایه اونوری بسیجی فعال. این چه حرفیه که تو میزنی؟ رهبری نمیداند. اما صبر جمیل میاد اصلا عالم را به هم میریزه، میاد بحث از تقلب در انتخابات، اصلا هنوز وقت تبلیغات انتخابات نشده. بعد از اینی که میره با اون باقی یعنی خاتمی میشیند و جلسه میگیرد و بعد میاد بیرون میگه تشریفات یه عالمو به هم میزند. بعد دو سه شب پیش تو جلسه مقام معظم رهبری که میخواد وارد بشه ها، از طرف دفتر میان به مردم میگن که آقا فرموده کسی شعار نده، این جلسه حضرت زهراست، من راضی نیستم کسی شعار بده. مردم میگن ما دیگه فهمیدیم امشب کی میخواد بیاد تو مجلس، شعارم ندادیم. چرا؟ آقا اینها را میبیند آقایون، اما صبر جمیله، یعنی دیگه راهی نیست. به خاطر این که این اختلافات یه وقتی دامنه دار نشه، ما نگاهمون به دشمن خارجی باشه و در بین خودمون دشمنی های زد و خوردی ایجاد نکنیم، میشود صبر جمیل. صبر جمیل یعنی تأیید نمی باشد، اما آخرین مرحله است که انسان میتواند انجام بدهد. مانند حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا نمیتونست فدکو از ابوبکر بگیره، فرمود من صبر جمیل انجام میدم، نه اینی که کار شما را تأیید میکنم، اما راهی دیگه غیر از صبر جمیل ندارم. اینم مورد دوم. مورد سومو بهتون بگم آقایون، اگر به شما بگن که، حالا شما را مثال نزنم، اگه به یه انسانی بگن آقا پدرت از دنیا رفته، پدرم جوانه، میگه بی خیال. نه، حالا اگه بگن آقا پدر و برادرت از دنیا رفتن، میگه بی خیال. نه، خوب دقت کنید مثال منو، این دیگه مثال آخری ماها. اگه به انسان بگن که آقا پدرت، فرزندانت، برادرات، هر قوم و خیشی برادرزادهات، هر که که داشتی از دنیا رفته. طرف میگه بی خیال از دنیا بره، میخواست نره. اینجور اصلا کسی جواب میده؟ نه، اصلا این فرد افسردگی میگیره، خیلی بده. میدونی اشاره من به کجاست؟ به کجا دارم اشاره میکنم؟ به واقعی کربلا. آقایون، حضرت زینب سلام الله علیها، یه شب من تو قم نصف شب آقایون موبایلم به صدا در اومد، ساعت 2:30 شب. حالا بعضی اوقات بعضی هم میخوان با من یه شوخی هایی کنن دیگه، من گفتم ولش کن، این حتما از اوناست که میخواد شوخی کنه، سر کاری بذاره دیگه. یه شب برداشتم گفتم بفرمایید، گفت خواستم ببینم خوابی یا بیداری گوشی رو قطع کرد. داریم از اینجور افراد. گفتم شاید از اینجور افراده. بار دوم خوابیدم، چشمام گرم شد، دوباره زنگ موبایل به صدا در اومد، بازم گفتم ولش کن. بار سوم که زنگ زد گفتم حتما این دیگه یه مشکلیه. یه وقت احتمال دادم یه بند خدایی با مشکلی گیر کرده، باید جواب بدم. گوشیو برداشتم گفتم بفرمایید. بعد که گوشیو برداشتم دیدم یه آقای پشت گوشیه همینجور داره میگه حاج آقا کمکم کن، حاج آقا کمکم کن. گفتم آخه کجایی، چه کمکی؟ دیدم که من تو قمم، ایشون 1000 کیلومتر 1100 کیلومتر با قم فاصله داره، شهری که با من تماس میگرفت. بعد گفتم آخه من چه کمکی میتونم کنم؟ گفت آقا خانم من از خواب پا شده، الان فقط داره جیغ میزنه، میگه که یکی از آقایون اهل علمو برام بگیر. گفتم خب چی شده؟ گفت که خواب، خوب دقت کنید، گفت که خواب عصر عاشورا را دیده، کربلا را. گفتم خب دیده که دیده باشه، این که چیزی نیست. گفت نه اصلا ترسیده، فقط صدای جیغش هم میومد، داره جیغ میزنه. بعد یهو نمیدونست داره چی کار کنه، گفت واجه آقا کمک کن، گوشی داد به خود خانومه. حالا خانومه تا یه 5 دقیقه پشت گوشی آقایون فقط گریه میکرد، ناله میزد، منم هیچی نمیتونستم. میگفتم آخه بفرما خانم، گریه نکن، بگو ببینم چی شده. بعد که یه خورده حالا آرومم نشد ها، یه خورده آروم شد، به من گفت حاج آقا خودم دیدم سر بریده علی اکبر، خودم دیدم جیغ میزد. آقا خودم دیدم، حاج آقا خودم دیدم دستای بریده ابوالفضل العباس، حاج آقا خودم دیدم سر بریده امام حسین علیه السلام و بالا نیزه. میگفتن سر حسین هی داشتن با سنگ می‌زدن. آقا خودم دیدم چقدر خون ریخته بود، خودم دیدم زینبو دارن شلاق. همه ایناها را هی داشت پشت سر هم دیگه به من میگفت. اصلا حالش یه طوری شده بود. بعد من بهش گفتم آرام باش، آرام باش، بذار بهت بگم چیکار کنی. نتونست آرام باشه، دوباره گوشیو داد به شوهرش. به شوهرش گفتم که این دعا را براش انجام بده، این سوره هم الان بخون، سوره قرآنو، انشاءالله آروم میشه. خوب دقت کنید آقایون، بعد از یه هفته خودم چون برام خیلی مسئله عجیب بود، خودم تماس گرفتم با یه آقا که یه شناخت کوچکی هم بهش داشتم. به آقای گفتم که خانواده شما چطوره؟ گفت حاج آقا یک هفته اصلا تو خونه فقط جیغ و گریه است. آقایون این کیه؟ یه خانومیست که 1400 و اندی سال یا 1300 و اندی 400 سال بعد از واقعه عاشورا تو خواب جریان عصر عاشورا را دیده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ حالا بیا سراغ حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب سلام الله علیها اون روزهای اول کربلا را دیده، شب عاشورا را دیده، عصر عاشورا را دیده، بچه های خودشو که کشتن شهید کردن بماند، برادرش، برادرزادهاش، خودش سر بریده امام حسین. خیلی سخته، به خدا خیلی سخته جلوی زن برادرانشو بکشن، سر و بالای نیزه بزنن، بچه هاشو بکشن. علی اکبر ای جوان رعنا برادرزادشو شهید کنن، و سر از بدن جدا کنن. و سر از بدن جدا کردن که عادی هم نباشه. دیشب مداحمون یه خورده در مجلس فرمودن، من نمیخوام اینا رو عرض کنم که وارد روزه بشم، نه، میخوام به اون مسئله صبر جمیل اشاره بکنم. بعد چه واقعه هایی، چه وقایعی، چه مصیبت هایی که حضرت زینب سلام الله علیها ندیده، شلاق زدن، اسب آوردن روی کشته های بی سر، اسب دووندن، بعد به تا جایی که خودشون میگن استخون های بدنشون رو خورد کردیم، خدا لعنتشون کنه. همه اینا رو زینب دیده، بس سرا رو زدن رو نیزه، دارن حرکت میکنن، اینا رو دست بسته دارن میبرن. زینب همه اینها رو میبینه، وارد کوفه میشه. کوفه یه وقتی بوده حضرت زینب اونجا استاد کل قرآن برای خانوما بوده، استاد احکام برای خانوما بوده، همون خانوما هی سنگ میزنن، خاکستر داغ میریزن رو سر اینها. وارد کوفه که میشه، وارد مجلس ابن زیاد میشه، زینب الان باید داد بزنن، وای برادرم، وای پسرم، وای برادرزادهم، وای خواهرم، وای خودم، اصلا داد نمیزنه. وارد مجلس ابن زیاد که میشه، ابن زیاد سرشو بالا میکنه به زینب، به زینب میگه دیدی خدا چطور به سر شما آورد، دیدی چطور رسواتون کرد. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها چه میفرماید. میفرماید ما رأیتو الا، بگو جمیلا. این می شود صبر جمیل، یعنی من تمام نگاهم به خداست. چون تمام نگاهش به خدا بود، خدا تمام نگاه های عالم را تا روز قیامت به جریان کربلا منعطف می کند، چون برا خدا بود. این آقایون می شود صبر جمیل. اول جلسه امشب چی گفتم آقایونی که بودین؟ گفتم بعضی از واژه های قرآن ایطوره. حالا امام زمان علیه السلام هم این وقایع را میبینه. عجیبه ها. یکی اومد از من سوال کرد، گفت آقا این امام زمان رو میگن بدل دموغ دما، به جای عشق خون گریه میکنه، مگه میشه؟ گفتم نمیشه. امام زمانی که آقایون، امام زمانی که هر روز آقایون خانما، امام زمان خیلی سخته. من نمیدونم ما باید صبر جمیل داشته باشیم برای امام زمان، یا امام زمان باید صبر جمیل داشته باشه برای ما. امام زمانی که هر روز وقایع کربلا را میبیند، او همه چیز را به چشم میبیند، مگه میشه باید خون گریه نکنن؟ یه هم حجره تو حوزه داشتم ایام اول طلبگی، نیمه شب میرفت تو کوههای اطراف مدرسه، اونجا نماز شب و عبادتشو میکرد. یه قبری از شهدا از زمان جنگ باقی مانده بود، میرفت تو قبر این شهدا که خودشون درست کرده بودن برای عبادت نماز میخواند و برمیگشت. صبح که میشد من میدیدم این چشم یه کاسه خونه. با هم دیگه نزدیک بودیم، بهش گفتم کجا میری؟ گفت اونجا میرم. گفتم این حالاتت به خاطر اینه؟ گفت بله. ما آقا درک نکردیم. به خدا امام زمان علیه السلام الان داره صبر جمیل میکنه، اونقدر دوست داره که خدا ظهورشو برساند و انتقام از این سیلیه‌ها و از این شمشیرها و از این خونها بگیرد. تمام هم و غم ما باید این باشد. آقایون امروز در برابر فتنه های زمان، درس حضرت زهرا سلام الله علیها اینه که باید صبر جمیل داشت. شکایت نکنیم به خدا از این مشکلات و از این فتنه ها، بگیم خدایا ما راهی نداریم، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. خلاص، فتنه های آخر الزمان. جوونا صبر جمیل امروز درس خوندنه. جوونا صبر جمیل امروز اینه که حکومت اسلامی در پله های ترقی علم قرار بگیرد. صبر جمیل امروز دوری از گناهه. بابا از این گناه هایی که خودمونو عادت دادیم به اونها دست برداریم، یه لحظه خوشی را عوض نکنیم با خنده‌ای که امام زمان علیه السلام به ما میکند. دل امام زمانو به درد نیاریم، خودمونو بگیریم، جلو گناه را بگیریم. امروز صبر جمیل اینه، امروز عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، صبر جمیل ماست که سخت است بر من همه مردمو ببینم اما تو را نبینم. امام زمان، متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا، کی میشه من تو را ببینم؟ امام زمان، من تو را ببینم و بشناسم، تو هم مرا ببینی، یعنی هر دو هم دیگه را ببینیم، یعنی ظهور بکنی. اینا میشود صبر جمیل ما برای امروز. امروز فتنه ها زیاده، امروز در تمام دنیا علیه شیعه استکبار، غیر استکبار، اونایی که ضعیفن اما خودشونو بزرگ میگیرن. امروز آمریکام، اسرائیل صهیونیست، آل سعود، حتی آقایون، حتی شیعیان نادان که شیعیان لندنی و شیعیان آمریکایی امروزند، اینها صبر جمیل میخواد. کاری نمیتونیم کنیم اما خودمونو به خدا میسپاریم و میگیم خدایا ما منتظر فرج تو هستیم و قطعا بدانیم و مطمئن باشیم که خدا فرج را و گشایش در کارها را خواهد رساند. بر خودمون سخت نگیریم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. امشب تو خونه فاطمه چه خبره؟ امشب حسنین، حسن و حسین، امروز عزاداری کردید، سینه زدید. میدونم دیگه اصلا امشب چون شام غریبانه همه دیگه آشناییم با این وقایعی که تو امشب افتاده ها. امشب حسن یه طرف، حسین یه طرف، زینب یه طرف. چون امشب شام غریبانه، بالا سر منی خاموش بکنید، بعد برام مداح روشنش بکنید. میخوام این شام غریبان یه خورده حداقل دور و بر خودمونا این تاریکیو که فرض میکنیم به یاد اون لحظه‌ای بیفتیم که حسن و حسین، زینب، ام کلثوم، اینها تو خونه جای خالی مادر رو الان دارن نگاه میکنن. خدایا علی چه حالی دارد من نمیدونم. علی ابن ابی طالبی که با فاطمه زهرا و پیامبر خاطره ها داشته، در عرض 2-3 ماه هم پیامبر رو از دست داده، هم شریک زندگی خودش فاطمه زهرا را، اما قطعاً علی ابن ابی طالبم صبر جمیل، والله المستعان علی ما تصفون را در نظر خودش داره. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله، اشفع لنا عند الله. جلسه آخرها، یا وجیهتن همسایه ای داره آقا امیرالمؤمنین، فردای شبی که فاطمه را دفن کردن اومد در خونه علی را زد، صدا زد با خادمه زهرا کار دارم. خادمه اومد دم در، صدا زد، حالا فزه بوده، اسما بوده، کی بوده نمیدونم، دیشب صدا زد، دیشب تو خونه علی چه خبر بوده؟ گفت چرا؟ گفت آخه من علی را در خیبر دیدم، علی را در احد دیدم، علی را تو جنگای مختلف دیدم، ندیده بودم صدای گریه علی بلند بشه. یا الله یا الله، آماده ای بگم یا نه؟ ای خادمه صدا زد، مگه نمیدونی چیو؟ آخه دیشب علی تو خونه مغتسلی درست کرد، اومد فاطمه را غسل بده، صدا زد حسنم حسینم زینبم. آی مردا زنا، کسی بلند بلند گریه نکنه، صدا گریتونو نشنون. همینطور اومد آماده غسل دادن بشه، آی بمیرم. یه وقت دیدیم علی داره آرام آرام گریه میکنه، صدا زدیم آقا چرا داری اشک میریزی؟ صدا زد صورت نیلی و سیاق فاطمه را دیدم. امان 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 امان. همینطور به غسل ادامه داد، آب ریختیم و غسل داد. یه وقت دیدیم علی دست از غسل کشیده، هی بلند بلند گریه میکنه، ناله میزنه، علی جان دیگه چی شده؟ یه وقت صدا زد دستم به بازوی ورم کرده ی زغرا، به خدا زهرا از من پنهان می کرد. امان امان امان. آخه علی بلند بلند گریه کنه خودش معنا داره، اما یا علی ابن ابی طالب آقام، این جمله را بگم و التماس دعا، شما دستتون به بازوهای ورم کرده ی زهرا رسید، اما دلا به سوزه برا حسین. آقا زین العابدین صدا زد برید حسیر بیارید، ای بدن و نمیشه جمعش کرد. یا حسین